ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی امشب جمعه 21 تیر ماه 1392 برابر با 12 ژوئیه سال 2013 میلادی. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با دمای حدود 21 درجه و 36 درجه هم در تهران. اما همکارانم هم مطالب و گزارش‌های مختلفی برای شما تهیه کردند که در این مجله میشنوید. اما قبل از اینها خبرها رو بشنویم از جمشید زند و بعد به اطلاعتون میرسونم که چه مطالبی در مجله امشب داریم.
با سلام. در فرانسه بر اثر خارج شدن چندین واگن یک قطار مسافربری از ریل، دست کم 7 نفر کشته و 10 نفر مجروح شدند. وزیر کشور فرانسه گفته است به احتمال زیاد تعداد کشته شدگان این حادثه افزایش خواهد یافت. به گفته شماری از مسافران، این قطار با سرعتی بیش از حد معمول به یک ایستگاه قطار در حومه پاریس نزدیک میشد که یک واگن آن از خط خارج شده و به شدت به پلتفرم ایستگاه برخورد کرد. حال برخی از مجروحین این حادثه وخیم گزارش شده است. آتش سوزی در یک هواپیمای مسافربری اتیوپی به بسته شدن دو باند فرودگاه هیترو لندن منجر شد. این هواپیما در فرودگاه هیترو پارک شده بود و هیچ سرنشینی نداشت. سخنگوی فرودگاه گفته است ماموران آتش نشانی فوراً به محل حادثه اعزام شده‌اند و در حال خاموش کردن آتش هستند. هنوز علت آتش گرفتن هواپیمای بوئینگ 787 متعلق به شرکت هواپیمایی اتیوپی اعلام نشده است. ملاله یوسفزی، دختر نوجوانی که سال گذشته از طرف طالبان مورد حمله مسلحانه قرار گرفت، از رهبران جهان خواست آموزش اجباری و رایگان برای همه کودکان جهان را اجرا کنند. ملاله یوسفزی یکی از فعالان حق آموزش برای دختران در پاکستان است و به دلیل پافشاری بر حضور در کلاس‌های درس از طرف طالبان هدف قرار گرفت. ملاله که سال روز 16 سالگیش و با حضور بیش از 1000 نوجوان از 100 کشور جهان در نشست سازمان ملل سخنرانی می‌کرد گفت یک کودک، یک معلم، یک کتاب و یک قلم می‌تواند دنیا را تغییر دهد.
One child, one teacher, one book and one pen can change the world.
بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل نیز که در این نشست ویژه شرکت کرده بود از 16 سالگی ملاله قدردانی کرد و به او تبریک گفت. بر پایه آمار سازمان ملل بیش از 57 میلیون از کودکان جهان به مدرسه نمی روند و بیشتر آنها دخترانی هستند که در کشورهای فقیر زندگی می کنند. در مصر روز جمعه هزاران نفر از هواداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده آن کشور با برگزاری راهپیمایی وسیعی در قاهره خواهان بازگشت او به قدرت شدند. در این راهپیمایی صدفت حجازی یکی از رهبران اخوان المسلمین بار دیگر شرکت نمایندگان این گروه در دولت موقت ائتلافی را رد کرد و گفت کسانی که با کودتاگران همکاری کنند به انقلاب مصر خیانت می‌کنند. همزمان مخالفان محمد مرسی هم در میدان تحریر و در مقابل کاخ ریاست جمهوری تظاهرات وسیعی برگزار کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گزارش اخیر سازمان مجاهدین خلق مبنی بر احداث مخفیانه یک مجتمع هسته‌ای در نزدیکی شهر دماوند را رد کرد. روز گذشته شاهین قبادی، سخنگوی سازمان مجاهدین خلق در پاریس، به رادیو فردا گفت که فاز اول این پروژه اخیراً به پایان رسیده است.
این یک سایت جدید اتمی هست که در منطقه دماوند قرار داره. ساخت این پروژه از سال 2006 میلادی شروع شده و فاز اول اون اخیراً به اتمام رسیده.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گزارش اخیر سازمان مجاهدین خلق را قصه پردازی خوانده است. این گزارش به مقامات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم ارسال شده ولی تا کنون مقامات آژانس و کشورهای غربی واکنشی به آن نشان ندادند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در گفتگوی تلفنی با همتای اماراتی خود نسبت به اخراج ایرانیان از آن کشور ابراز نگرانی کرد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، علی اکبر صالحی در این تماس تلفنی خواستار تجدید نظر دولت امارات متحده عربی در این مورد شد. گزارش برخی از خبرگزاری حاکی است که حدود 500 ایرانی در هفته‌های اخیر از امارات متحده عربی اخراج شده‌اند.
خبرها را از جمشید زند شنیدیم. ببینیم همکارانم در مجله شامگاهی چه مطالبی برای شما تهیه کردند. قرار است نمایندگان گروه 5 به اضافه 1 هفته آینده در نشستی به بررسی مسئله هسته‌ای ایران بپردازند در آستانه ریاست جمهوری حسن روحانی. گزارشی در این باره می‌شنویم. محمود احمدی نژاد در پایان دوره ریاست جمهوریش اراضی نمایشگاه بین المللی تهران را که از مرغوب‌ترین زمین‌های پایتخت است به صدا و سیما واگذار کرد. نماینده حسن روحانی این انتقال را که در پی تجلیل کم سابقه صدا و سیما از احمدی نژاد صورت گرفته است شبهه‌دار خوانده. گزارشی در این زمینه. آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرده است که صادرات نفت ایران در ماه گذشته میلادی نسبت به ماه قبل 36% کاهش داشته است. گفتگویی با یک کارشناس در این باره. گزارشگران بدون مرز به مناسبت دهمین سالگرد درگذشت زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی کانادایی از آنچه مسئولیت برخی از مسئولان جمهوری اسلامی از مجازات نامیده است به شدت انتقاد کرد. نگاهی به بیانیه عفو بین‌الملل. 3700 عکس دیده نشده از مرلین مونرو، هنرپیشه اسطوره‌ای هالیوود، دو هفته دیگر در لس آنجلس در یک حراجی در معرض فروش قرار می‌گیرد. گزارشی در این باره. و با یاری دولت آلمان، گنجینه موسیقی ایران از 90 سال پیش بدین سو دیجیتالی می‌شود. جزئیات در همین مجله. با ما بمانید. در حالی که پس از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور ایران، برخی کشورهای غربی با موضع‌گیری‌های محتاطانه این انتخاب را با خوشبینی نگاه کردند و نسبت به تأثیر آن بر روند مذاکرات هسته‌ای هم ابراز خوشبینی کردند. قرار نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 هفته آینده در نشستی به بررسی مسئله هسته‌ای ایران بپردازند. بیشتر می‌شنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
در حالی که دیپلمات‌ها در مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره اثرگیری گفتگوها میان نمایندگان ایران و آژانس در ماه آینده میلادی خبر داده‌اند، مقام‌های ایران می‌گویند هنوز هیچ توافق رسمی در این باره انجام نگرفته است. عباس عراقچی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز سه‌شنبه در پاسخ به سؤالی درباره خبر دیدار نمایندگان ایران و آژانس در ماه آینده، آن را تایید نکرد و در توضیح آن گفت ایده‌ای در این باره مطرح شده که دور دیگری از مذاکرات بین ایران و آژانس برگزار شود، اما هنوز توافق رسمی درباره آن صورت نگرفته است. از سوی دیگر، کشورهای گروه 5 به علاوه 1 قرار است هفته آینده در بروکسل، پایتخت بلژیک، با کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، درباره برنامه اتمی ایران گفتگو کنند تا به این شکل نخستین دیدار در این مورد پس از انتخابات 24 خرداد در ایران برپا شود. مایکل مان، سخنگوی خانم اشتون، به خبرنگاران گفته است دیدار میان نمایندگان 6 کشور بریتانیا، چین، آمریکا، آلمان، فرانسه و روسیه روز سه‌شنبه صورت می‌گیرد و مقام‌های سیاسی کشورهای 5 به علاوه 1 در آن حضور خواهند داشت. آخرین دیدار میان سعید جلیلی، مسئول ارشد مذاکرات هسته‌ای ایران، و کاترین اشتون ماه گذشته میلادی در استانبول انجام شد. دیداری که خانم اشتون آن را بلند و سودمند نامیده بود. پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد در ایران، خوشبینی‌ها هم در داخل و هم در خارج از ایران در مورد گشایش در پرونده هسته‌ای تهران افزایش یافت. حسن روحانی خود نیز در نخستین نشست خبریش پس از انتخاب تاکید کرده بود که در این مورد در مسیر تعامل و شفافیت بیشتر گام برخواهد داشت. برنامه اتمی ایران که در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد تحریم‌های گسترده بین المللی را برای ایران به بار آورد، یکی از جنجالی‌ترین موضوعات مربوط به این کشور است. کشورهایی که طرف گفتگو با ایران هستند از تهران می‌خواهند تا با تعلیق برخی فعالیت‌های خود به جامعه جهانی نشان دهد که به دنبال ساخت بمب اتمی نیست. ایران همواره ساخت سلاح هسته‌ای را رد کرده و بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش تاکید کرده است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
نماینده حسن روحانی در امور انتقال دولت واگذاری اراضی نمایشگاه بین المللی تهران را به سازمان صدا و سیما توسط دولت احمدی نژاد اقدامی شبهدار و سوال برانگیز خوانده است. بیشتر میشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد.
تا 12 مرداد ماه و پایان کار دولت محمود احمدی نژاد چند هفته باقی نمانده است، اما واگذاری چندین زمین و ساختمان و خانه توسط دولت صدای اعتراض نماینده حسن روحانی رئیس جمهور منتخب را بلند کرده است. اکبر ترکان نماینده رئیس جمهور منتخب در امور انتقال دولت به خبرگزاری فارس میگوید واگذاری اراضی نمایشگاه بین‌المللی توسط دولت به صدا و سیما شبهه دارد و میتوان گفت نوعی قدردانی متقابل بوده. وی همچنین میگوید حتی اگر این کار با چنین نیتی صورت نگرفته باشد، اما ممکن است این گونه تصور شود که چون صدا و سیما در مراسمی از رئیس جمهور تقدیر کرد، او هم متقابلا با واگذاری اراضی با ارزش نمایشگاه بین‌المللی قصد جبران آن را داشته است. نماینده ویژه رئیس جمهور منتخب در امور انتقالی دولت میگوید زمین نمایشگاه بین‌المللی زمین بسیار با ارزشی است و از وقتی که بحث واگذاری آن مطرح شد خیلی ها برایش نقشه کشیدند. اکبر ترکان میافزاید اشکالی ندارد این زمین در اجرای قانون خصوصی سازی واگذار شود، اما کاربری آن نباید تغییر کند. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن آلمان.
تردیدی وجود نداره که این واگذاری یک عمل شبه‌انگیزه. از ابتدای ریاست آقای لاریجانی بر صدا و سیما و قبل از ایشون، صدا و سیما همواره خواستار این منطقه از نمایشگاه تهران بوده که یکی از مرغوب‌ترین زمین‌های تهران هست و تصادفاً محل برگزاری نمایشگاه تهران. جالب این هست که دولت در ابتدای بر روی کار آمدنش، منظورم دولت آقای احمدی نژاد، قول داد که نمایشگاه تهران رو در محل دیگری بسازه و این مکان رو به کسی بفروشه و به بخش خصوصی بفروشه، اما دولت دقیقاً میگذاره در آخرین روزها و اون هم بعد از اون تشریفات پر سر صدا و پر تمطراقی که تا صدا و سیما برای آقای احمدی نژاد انجام داد و احمدی نژادی که تقریباً کشور رو به حالت یک ویرانه داره تحویل دولت بعدی میده رو در قالب یک جهادگر و کسی که کشور ایران رو آباد کرد نشون داد، این اقدام در این مقطع و تحویل این اراضی به صدا و سیما حتماً شبه برانگیزه و به نظر من نوعی امتیازدهی متقابل به دولت است.
اکبر ترکان نماینده رئیس جمهور منتخب در امور انتقالی دولت واگذاری خانه‌های سازمانی به قیمت نازل، تخلیه یک از ساختمان‌های منطقه آزاد برای اجاره بلند مدت و واگذاری‌های عجولانه در سازمان میراث فرهنگی را نوعی بذل و بخشش دولت محمود احمدی نژاد می‌خواند. اکبر ترکان همچنین خبر می‌دهد که وزیر کشور بعد از انتخابات بیش از 40 حکم برای بخشداران و فرمانداران صادر کرده است. نماینده رئیس جمهور منتخب این اقدام دولت احمدی نژاد را با توجه به فرصت اندک باقی مانده تا زمان انتقال دولت سوال برانگیز می‌خواند. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار سیاسی.
مجموعه اخبار رسانه ها را اگر بخوایم بخونیم، تغییر و تحولاتی که در یکی دو ماه اخیر صورت گرفته به مراتب بیشتر از 40 بخشدار و فرماندار هست. فقط آقای ترکان اون بخش رسمی مربوط به وزیر کشورش رو اعلام کرده. ما در سازمان های مختلف تغییرات خیلی وسیعی داشتیم. اولین بحرانی که ایجاد میکنه برای دولت بعد همون مشکل اخلاقی است که یکی از نمایندگان مجلس هم گفت دولت بعدی دشوار خواهد توانست کسی رو تغییر بده، فرمانداری رو تغییر بده که مثلا یک ماه از زمان انتصابش میگذره. و دوم به نظر میرسه که دولت آقای احمدی نژاد داره از آخرین لحظات برای انعقاد قراردادهای جدید استفاده کنه، برای به دست آوردن منابع مالی بیشتر استفاده کنه و برای تقویت نیروهای خودش.
اکبر ترکان نماینده رئیس جمهور منتخب در امور انتقالی دولت با ناشایست خواندن واگذاری‌ها و انتصابات تأکید می‌کند بهتر است رفتارها در آستانه نقل و انتقال دولت منطقی و اصولی باشد و کارهای مربوط به واگذاری‌ها و انتصابات را به مسئولان بعدی بسپارند.
ساعت 22:14 است به وقت ایران. مجله شامگاهی را با گزارش دیگر از رادیو فردا پی می‌گیریم. آژانس بین المللی انرژی در تازه ترین گزارش ماهانه‌اش اعلام کرده است که صادرات نفت ایران در ماه‌های گذشته کاهش چشمگیری داشته. بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، صادرات نفت ایران در ماه ژوئن ماه گذشته میلادی در مقایسه با صادرات ماه مه 36% کاهش یافته است. حسین قویمی در گفتگو با منصور کشفی، کارشناس مسائل نفت در آمریکا، علت کاهش صادرات نفت ایران در چند ماه گذشته را پرسیده است. منصور کشفی در تگزاس:
واقعیت اینه که وقتی خریدار برای نفت نباشه، خب معلومه صادرات هم کم میشه. حالا به تدریج فشار تحریم‌های بین‌المللی به ویژه آمریکا زیادتر میشه و اون کشورهایی هم که مثل ژاپن، کره جنوبی، چین، ترکیه، اینا به مقدار قلیلی خریدار نفت ایران بودن، زیر فشارهای تحریم‌های بین‌المللی میبایست به تدریج واردات نفت خودشون رو از ایران کم کنن. الان بزرگترین خریدار نفت عراق کشور چینه. خب این بعدی ها از عربستان سعودی، و عرض کنم که اتفاقا آقای سلمان خورشید وزیر خارجه هندوستان هم در عراق بود همین هفته گذشته، دو هفته پیش، و قرارداد کلانی بستن که صادرات نفت عراق بیشتر به طرف هندوستان بشه.
خبرگزاری بلومبرگ در یک گزارش تحلیلی گفته که به واقعیت پیوستن رویای تولید گاز مایع طبیعی برای ایران دست کم 10 سال طول میکشه. در همین حال قطر، شریک ایران در میدان پارس جنوبی، در حال حاضر سالانه 77 میلیون تن گاز مایع صادر میکنه. چرا به گمان شما ایران نمیتونه گاز مایع اصولا تولید کنه؟
ببینید، گاز مایع تولید کردنش البته تکنولوژی میخواد که باید اون کشوری که میخواد این کارو بکنه منابع کلان گاز داشته باشه که ایران داره. متاسفانه با تحریم‌های بین‌المللی و روش رژیمی که در ایران وجود داره، نرم بین‌المللی رو بیرپا گذاشته، بنابراین تحریم از هر جهت برش اجرا میشه. حالا قطر که نیمه منبع گاز پارس جنوبی رو داره، اینها در حدود 8 ساله که شروع کردن به تولید گاز مایع و در حال حاضر بزرگترین کشور صادرکننده گاز مایع به دنیا قطر هست. گاز مایع یعنی اینی که گازی که بخواد مثلا از قطر یا از ایران مصادر کنیم به آمریکا، باید به طریق مایع گاز رو تحت فشار به مایع تبدیل بکنیم و در کشتی‌های مخصوصی بذاریم و اینو حمل کنند به کشورهایی که وارد کننده هستن، وقت اونجا نواد مرتب تبدیلش می‌کنن به گاز. این کار قطر داره می‌کنه و بزرگترین کشور هم از طرف خارجه، برای اینکه دست داره بر یک منبع گاز بسیار کلان که در دنیا درجه اوله. ولی متاسفانه در کشور ما کاری نکرده در جهت سازندگی ایران، و بیشتر کارهایی هم که در فازهای مختلف پارس جنوبی مطرح کردن برای در 20 سال گذشته که به اصطلاح شروع کردن، یعنی همون زمانی که قطر شروع کرد، ولی اونا به نتیجه رسیدن، ولی رژیم اسلامی نتونستن کار به جایی برسونن، نهایتا زیر تحریم‌های بین‌المللی از این صرف نظر کردن از این مسئله.
بر اساس گزارش بلومبرگ، ایران 2 سال پیش تصمیم گرفتند که برای صادرات گاز از خطوط لوله استفاده کنند. با این همه از سال 90 تا کنون حتی 1 متر خط لوله گازی جدید به خارج کشیده نشده. علت این موضوع به نظر شما چی هست؟
بزرگترین قرارداد گازی که با وسیله لوله صادر بشه، گازی بود که بنا بود بره به پاکستان و بعد از اونجا به هندوستان که به خط لوله صلح نامیده شده معروف بود، ولی باز با فشار دولت آمریکا و جامعه بین‌المللی، هندوستان که خریدار بسیار بزرگ گاز هست و احتیاج هم داره، هنوز هم هست که البته با کشورهای دیگه تامین میکنه، حالا مستعد شد از این مسئله، و بعد پاکستان هم کشور فقیری است که خواهان گاز ایران به طور مجانی است در واقع. بنابراین خط لوله اینطور که رژیم اسلامی میگه کشیده شده تا مرز ایران و پاکستان، ولی از اون به بعد هنوز خطی وجود نداره، و گفته میشه در مطبوعات جمهوری اسلامی که ایران حاضر شده هزینه خط لوله قسط بخش پاکستان هم بده که گاز ایران به اونجا وارد بشه، و بعد صحبت شده که در اگر این کار انجام شد از پاکستان گاز ایران بره به چین. البته اونا همه اینا فعلا خیال رویاست، و تا به اونجا برسه برای اینکه پاکستان یک دینار نداره هزینه بذاره و میلیاردها دلار خط لوله کشیه. الان در حدود 14 سال صحبت خط لوله صلح میشه که به جایی نرسیده.
نظرات منصور کشفی، کارشناس امور نفتی در تگزاس رو میشنیدید راجع به علل کاهش صادرات نفت ایران.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید.
گزارشگران بدون مرز روز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای به مناسبت دهمین سالگرد درگذشت زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی کانادایی، از اونچه که مسئولیت برخی از مسئولان جمهوری اسلامی از مجازات نامیده است به شدت انتقاد کرده. این نهاد بین‌المللی بارها سعید مرتضوی را به عنوان یکی از عاملان این واقعه معرفی کرده و این بار هم او را دشمن آزادی رسانه‌ها در ایران نامیده است. جزئیات بیشتر را در گزارشی از مهتاب وحیدی رات بشنویم.
سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه ای به مناسبت دهمین سالگرد مرگ زهرا کاظمی در زندان درگذشت او را نماد نقض حقوق بشر در ایران دانسته است. زهرا کاظمی روزنامه‌نگار ایرانی کانادایی بود که دوم تیر ماه سال 82 در حال عکس برداری از تجمع خانواده های زندانیان در مقابل زندان اوین بازداشت شد و روز 20 تیر ماه مقام های ایران از مرگ او در بازداشتگاه اوین خبر دادند. پیگیری وکلا و خانواده زهرا کاظمی برای مشخص شدن علت مرگ او و عاملان این حادثه پس از سالها به هیچ نتیجه مشخصی نرسید و تنها متهم پرونده هم که یکی از کارمندان وزارت اطلاعات بود در دادگاه تبرئه شد. گزارشگران بدون مرز تاکنون بارها از سعید مرتضوی به عنوان یکی از عاملان این حادثه نام برده و خواستار محاکمه و مجازات او شده است. سعید مرتضوی آن زمان دادستان تهران بود و بازداشت زهرا کاظمی به دستور وزیر نظر او صورت گرفته بود. گزارشگران بدون مرز میگوید مسئولیت از مجازات برای عاملان خشونت و شکنجه باعث شده که این حوادث در زندان‌های ایران تکرار شود. این نهاد بین المللی حقوق بشری در ادامه از امیدرضا میرسیافی، هدا صابر و ستار بهشتی به عنوان افرادی نام برده که طی سالهای گذشته در زندانهای ایران درگذشتند و نوشته که علت مرگ این افراد در زندان باید مشخص شود و عاملان آن به مجازات برسند تا این حوادث بار دیگر تکرار نشود. ستار بهشتی وبلاگ نویسی است که آبان ماه سال گذشته در بازداشتگاه پلیس فتا درگذشت و با گذشت 8 ماه هنوز پرونده او به دادگاه ارسال نشده است. سازمان پزشکی قانونی در گزارش نهاییش اعلام کرد که مرگ این وبلاگ نویس بر اثر ضربات فیزیکی نبوده، اما مادر ستار بهشتی میگوید بر روی بدن فرزندش آثار کبودی و لکه های خون بوده و به همین علت خواستار نبش قبر فرزندش شده است. گیتی پورفازل وکیل مدافع خانواده ستار بهشتی هم چندی پیش گفت در جلسه ای که در بازپرسی داشتند یکی از بازجویان ستار بهشتی به عنوان مقصر اصلی این حادثه معرفی شده، اما پرونده هنوز در مرحله بازپرسی متوقف مانده است. گزارشگران بدون مرز در ادامه بیانیه روز پنجشنبه‌اش از آنچه که ایجاد محدودیت برای وکلای مستقل در ایران نامیده به شدت انتقاد کرده و خواستار آزادی وکلای زندانی از جمله عبدالفتاح سلطانی، محمد سیف‌زاده و نسرین ستوده شده است.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
انسان. دریچه مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 عصر به وقت تهران.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می شنوید. 3700 عکس دیده نشده از مرلین مونرو، هنرپیشه‌ای که بیش از نیم قرن پس از مرگش همچنان به نظر بسیاری هوشرباست، قرار است 2 هفته دیگر در لس آنجلس در آمریکا در یک حراجی به فروش برسد. دوستداران او می توانند همزمان بدون حضور در محل از طریق اینترنت در این حراج شرکت کنند. گزارشی از الهه روانشاد.
مرلین مونرو در سال 1926 میلادی به دنیا آمد و در سال 1962، 51 سال پیش، در سن 36 سالگی درگذشت. در مورد نحوه مرگ او اما شک و شبهه های بسیاری مطرح شده است. از خودکشی و زیاده روی در مصرف دارو گرفته تا قتل. او هنرپیشه، مدل و خواننده بود که به یک نماد و بمب جاذبه جنسی بدل شد. مرلین مونرو در فیلم های بسیاری بازی کرد که اغلب به خاطر حضور او موفق از آب در می آمدند. نقشای اولیش کوچک بودند تا بالاخره با ایفای نقش اول در فیلم زحمت در زدن را به خود نده بازیگری مطرح شد. 3700 نگاتیو و تصاویر ثبت شده بر شیشه یا به عبارت امروزی اسلاید گونه های سیاه و سفید و همچنین رنگی مرلین مونرو از عکاس به نام میلتون گرین روز 27 ماه ژوئیه 5 مرداد ماه در لس آنجلس در آمریکا به حراج گذارده می شوند. جو مادلنا مسئول یک حراجی در هالیوود میگوید این عکس های مرلین مونرو مربوط به خوشترین وقت در زندگی اوست. جو مادلنا میافزاید عکس ها وقتی گرفته شدند که مرلین در اوج زندگی حرفه ایش بود. جو مادلنا در مورد میلتون گرین عکاس این تصاویر میگوید که او و مرلین 3 سال را با هم گذراندند و او بیش از 50 نوبت از او عکس گرفت. آقای مادلنا میگوید میلتون گرین در سال 1955 در یک مأموریت شغلی بود که به او تلفن شد. یک نفر از آن سوی خط به او گفت که به کالیفرنیا برود و افزود ما محتاج عکسی از مرلین مونرو برای روی جلد هستیم. میلتون گرین عکاس هم یک سره به آنجا رفت. مرلین مونرو را ملاقات کرد، عکس روی جلد را گرفت و در نهایت آن دو بهترین دوست یکدیگر شدند. جو مادلنا به اسوسییتد پرس میگوید میلتون گرین عکاسی بود که برای افراد مختلف و مجلات مختلف کار میکرد. مجله لایف، هارپرز یا ووگ. آنها به او زنگ میزدند و سفارش میدادند و او 400 عکس میگرفت. آنها اما تنها یک عکس را برمیداشتند. 399 عکس دیگر روانه آرشیو میشد. او میگوید 95% عکس های این آرشیو ها نه تنها هرگز منتشر نشدند بلکه هرگز دیده هم نشدند. در نتیجه این حراج یک شانس و فرصت بی‌نظیر است، به ویژه که این عکس‌ها با حق کپی رایت یا همان تمامی حقوق برای خریدار محفوظ است فروخته می‌شوند.
و گزارش دیگر در زمینه هنر، ما یاری دولت آلمان گنجینه موسیقی ایران از 90 سال پیش به این سو دیجیتالی و امروزی می شود. این گنجینه هنری در برگیرنده حدود 14,000 صفحه قدیمی کاست و نوار موسیقی است و به موزه موسیقی ایران تعلق دارد که 4 سال است در تهران راه اندازی شده. شهرام میریان گزارش می دهد.
برای آنکه موسیقی گذشته ایران با کیفیت تصنیفی که با صدای قمرالملوک وزیری و تار مرتضی نیداوود شنیدید به گوش پژوهشگران و دوستداران موسیقی در داخل و خارج ایران راه نیابد، موزه موسیقی ایران با امضای تفاهم‌نامه‌ای همکاری تازه‌ای را با دانشکده موسیقی شهر هانوفر و دانشگاه هیلدزهایم در آلمان جهت دیجیتالی و امروزی کردن گنجینه موسیقیش آغاز کرده. این موزه هنری از جمله اندک نهادهایی است که بدون هیچ گونه وابستگی به دولت از آبان ماه سال 88 از سوی هنرمندان پیشکسوت و دلسوز موسیقی در تهران بنیان گرفته. بالا بردن کیفیت موسیقی ضبط شده گذشته و حال ایران یکی از هدفهای اولیه موزه موسیقی ایران است. به گفته علی مرادخانی مدیر این موزه، دیجیتالی کردن موسیقی ضبط شده گذشته و حال ایران ضمن حفظ و نگهداری میراث موسیقایی و فرهنگی ایران راه را برای تحقیق دانشجویان و پژوهشگران هم هموار می کند. مرکز موسیقی جهان وابسته به دانشگاه هیلدزهایم یکی از مراکز معتبر علمی است که سوای ایران تاکنون میراث فرهنگ مصوت دیگر کشورها را نیز دیجیتالی و امروزی کرده. در ضمن شهر هانوفر آلمان هم با پیشینه‌ای 100 ساله در ضبط و تولید صفحات گرامافون با ایران همکاری داشته و نخستین صفحات موسیقی ایرانی در 90 سال پیش در همین شهر هانوفر ضبط می شده. همکاری تازه‌ای که میان موزه موسیقی ایران و دانشگاه هیلدزهایم در آلمان آغاز شده، حدود 14,000 صفحه قدیمی، کاست و نوار موسیقی ایرانی به صورت دیجیتالی و امروزی در اختیار پژوهشگران در سراسر دنیا قرار می‌گیرد. در طرح تازه نه تنها گنجینه موسیقی گذشته بلکه آثار اخیراً ضبط شده موسیقی ایرانی هم به روش دیجیتال بازسازی و آرشیو می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
دوستان، در این فرصت یادآوری میکنم که شما میتونید با تماس با پیامگیر تلفنی رادیو فردا نظرات خودتون رو در زمینه‌های مختلف به اطلاع دیگر شنوندگان برسونید. شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا هست 20420-2112 به پایان این مجله شبانگاهی رسیده ایم. از همراهی شما سپاسگزاریم و برای یکایک شما دوستان آرزوی شادکامی می‌کنیم.